الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونطوری که از شواهد ربوبیه مرحوم صدر المتعلهین استفاده می شود این است که نظم طبیعی رو اونجا بهتر از اسفار رعایت کردن، یعنی در تعبیلات مصلح افلاطونی اول حرف فارابی رو نقل کردن بعد حرف دیگران رو، و اون چی که در اسفار به عنوان تعبیل سوم یاد شده است که از صفحه 48 شروع شد و بیان ذالک را بعض المتأخرین و بعد در صفحه 50 نقدها را ذکر میکنن، میفرمان به اینکه این تعبیل با هدف و قصد افلاطونی ها هماهنگ نیست، برای اینکه دو تا شاهد قامه کردن، یکی اینکه جناب فارابی حرفهای افلاطونی ها را به صورت باز روشن کرده است و اونچه که از افلاطونی ها رسیده است شهادت میدهد که این تعبیل با او هماهنگ نیست، دوم تشنیعات مشائین نشون میدهد که اونها این مطلب را نمیخوان بگویند، اگر این مطلب را میگفتن این تشنیعات وارد نبود. در صفحه 50 همین جلد دو تا شاهد اقامه کردن، یکی این که خود قول اینا نشون میدهد که منظورشون این نیست، دوم اشکالات مشاهین نشون میدهد که اونها هم از معاصرینشون چنین مطلبی را فهمیدن. بعد در ذیل عبارت قبل از نقل سخنان مرحوم میرداماد، اون آخرین سطر بحث قبل این بود: و کلیات و جزویات، جزئیات و مواد و صور و شناعات آخر. این عبارت در همون شواهد ربوبیه به این صورت تصحیح شده است، یعنی اصلا شواهد ربوبیه و شناعات آخر. یکی از فوائدی که در شواهد ربوبیه صفحه 158 این طبع دوم این است: کیفیات فاعله و فاعله و کلیات و جزئیات و مواد و صور و شناعات آخر. یکی از فوائدی که اثر مراجعه به متون همین حکمت متعالی است، اولا پیدایش نظم طبیعی است که در بین این 5-6 کتاب معروف صدر المتعلهین ما هو الاقرب الی النظم طبیعی کدام است، این یک. دوم تصحیح خود عبارات است، این دو. سوم بیان قائلین این اقوال است، برای اینکه در اسفار فرمود قیله در بعضی کتاب ها قائلش را مشخص میکند. اینا فایده های ابتدایی مراجعه به این متون اصلی است. خب حالا میرسیم به تأویل دیگر. این تأویل رو از افق المبین استاد ایشون الافق المبین نقل شده است، در قبسات هم هست با یک تعبیرات مختصر دیگری، تغییرات دیگری. حالا ایشون این تعبیر را ذکر میکنن، بعد میفرمان به این تعبیر باز برابر با دو تا شاهد مطابق با فرمایش افلاطونی ها نیست. بعد از نقل اون تعبیر سوم که همون بیان ذالک بعض المتأخرین دو تا شاهد اقامه کردن که این منظور افلاطونی ها نیست، یکی بررسی قول خود افلاطونی ها، یک. دوم اشکالات مشائین بر افلاطونی ها، این دو. معلوم شد که محور حرف چیز دیگر است. یه بعد اشکال مال کسانی است که جزء گروه متأخرند، 300 سال، 400 سال یا 200 سال از صاحب حرف متأخرند. در اونجا می شود گفت به این که حالا درست ترجمه نشده یا درست حرف به نسل متأخر نرسیده، این متأخرین در اثر عدم وصول به هدف متقدمین چه اشکالی کرده. یه بعد از یه رابطه تنگاتنگی بین مستشکل و صاحب حرف است، مثل ارسطو و افلاطون، ارسطویی ها و افلاطونی ها. هم این شاگرد ها معاصر هم بودن و هم اون استاد ها. فاصله زمانی اونقدر نبود که اینها نیازی به ترجمه داشته باشن، یا فاصله علمی اونقدر نبود که اینا حرف یکدیگر را نفهمن. بنابراین اونچرا که ارسطویی ها بر افلاطونی ها اشکال میکنن، از طرز اشکال معلوم میشود که حرف افلاطونی ها چیست. حالا یه وقت از انسان در مقام داوری میگوید این اشکال وارد است یا وارد نیست، یه مسئله است. یه وقت است که برای تبیین سخن افلاطونی ها مراجعه به اشکالات مشائی نقش مؤثر دارد. وقتی انسان مراجعه کرد به اشکالات ارسطویی ها، می فهمد که افلاطونی ها چه گفتند، که اینها چه این اشکالی بر اونها وارد کردند. حالا اشکال وارد هست یا نه، اون مطلب دیگر است. خب در نقد این تأویل سوم دو تا شاهد اقامه کردن که هم بررسی سخن افلاطونی ها نشون میداد که اونا این مطلب را نمیگوین، هم بررسی تشنیعات و نقدهای ارسطویی ها نشون میداد که افلاطونی ها این مطلب را نمیگوین. در جریان تأویل مرحوم محقق دامادم به شرحی زن فرمایش محقق داماد نقل میکنن، بعد میگن اینجا ما دو تا شاهد داریم که منظور افلاطونی ها این نیست. خلاصه فرمایشات مرحوم محقق داماد یه سلسله مبانی دارد که اونها رو به تدریج از رو کتاب میخونیم و یه سلسله عنصرهای محوری دارد و اون مسائلی که به عنصر محوری برمیگردد این است که گرچه موجود به دو قسم تقسیم شده است به عنوان بعضی موجود مجردن بعضی مادی، گرچه مجرد هم نفسی مجرد است هم نسبی، یعنی موجود مجرد مطلقا مجرد است، هم فی حد ذاتهی و وجودهی مجرد است، هم بالقیاس الی المواد الاول مجرد است، و گرچه موجودات مادی اونها هم مطلقا مادی هن، یعنی مادیت نفسی است و نسبی نیست، که مثلا یک موجودی که دارای ماده است این را اگر لوخلیه و طبعه بسنجیم دارای ماده است، با مادی دیگر بسنجیم بازم دارای ماده است، با مبادی عالیه بسنجیم بازم دارای ماده است. این چنین نیست که اگر به مبدا سنجیده بشود مجرد باشد بی ماده، این چنین نیست. حالا خواه ماده اولا خواه ماده ثانی در این جهت فرقی ندارد، مادی مادیست، هم فی نفسه هم بالقیاس الی المادی الاخر، هم بالقیاس الی المجرد و هم بالقیاس الی خالق المادی و المجرد و الواجب. مطلب بعدی آن است که هر دو نفسیه که قیاسی باشد. بعد از یک نظر مثل اوست که مطلب سوم است و اون است که این که گفته می شود المادیات اندل اوائل مجردات، المتغیرات اندل اوائل ثابتات، المادیات اندل المتفرقات اندل مجردات مجتمعات، این چی می خوان بگن؟ می خوان بگن به این که این موجودی که دارای ماده است، این موجودی که حقیقت وجودی رو او را ماده به صورت دوتایی با هم تشکیل می دن، همین که ما این موجود مادی را که دارای ماده است اگر مجرد اضافه کردیم و سنجیدیم دیگه بی ماده می شود، اینه معناش، یا نه حکم ماده را ندارد. این مطلب سوم است. موجودات مادی وقتی به مجرد سنجیده بشود حکم ماده را ندارد. بیان ذالک این است که مادیات تداخلشون محال است، دو تا موجود مادی یک جا نمی کنجد. مثلا یک ظرفی که ظرفیت یک لیتر آب را دارد، اگر ما دو تا لیتر آب در دو جای دیگر داشتیم هر دو را بخواهیم در یک ظرف جا بدیم جا نمی گیرد. بازگشتش به اجتماع نقیزه این است. پس جمع متفرقات به این صورت ممکن نیست. حوادث زمانی که یکی علت معد دیگری است، مثل سبق و لحوقی که بین دیروز و امروز و امثال ذالک است، اینها با هم جمع نمی شود، یعنی دیروز و امروز با هم جمع نمی شود. این دو نقطه. متحرکات که متغیراتند و اجزای فرار و ناآرام دارند، اونطوری که در ذهن هستند در خارج جمع نمی شود. این که گفته می شود مجردا مادیات بالقیاس به مجردات و بالقیاس به مبادی عالی ثابتند، پراکنده ها نسبت به مبادی عالی جمعند، مادیات نسبت به مبادی عالی مجردند، به این معنا نیست که وقتی ما نسبت به واجب یا مجرد دیگر سنجیدیم دیگه این ماده ندارد، بلکه به این معناست که دیگه حکم ماده را ندارد. یعنی چه؟ یعنی دیروز و امروز یک جا معلوم واجب است، ماده و صورت یک جا مشهود واجب است، علت معده و معلول که سبق و لحوق طبعی داشتن یک جا مشهود واجبند، یعنی وجود علمیشون با هم است. مثل این که ما در مقام ذهن این چنین داریم، ما در مقام ذهن متفرقات را یک جا میبینیم، مادیات را مجرد میبینیم. البته این یک تنظیر است نه تمثیل، برای اینکه وجود ذهنی واقعا غیر از وجود خارجی است. در که بسیط الحقیقه است مشکلی نیست، بله، در علم حضوری فعلی ما. البته الان ما دستور تصحیح فرمایش مرحوم میر نیستیم که این موانی درست است یا نه. مرحوم صدر متعلهین دو تا شاهد اعلام میکند که اونها ای را نمیگوین. بعد در این خلالی اشکال مبنایی دارد، یه اشکال بنایی. رو تک تک این اصول مرحوم میر در بحثهای گذشته به خواست خدا اظهار نظر خواهد شد که اصلا این حرفی نفسه درست است یا نه. منقول اله درست است تا که شما یه مطلب رو بخواد نقل بدید به این صورت، یا نه اصلا این هم فی نفسه باطل است. اگر مبنا باطل بود چگونه می شود اون فرمایش افلاطونی ها رو بر این مبنای باطل تطبیق کرد؟ اون وقت میشه دو تا اشکال، یکی این که مبنایشون باطل است، یکی اونها ای رو نمی گوین. فعلا در صلت نقل فرمایش مرحوم میریم. خب چون بعضی از این برداشت هاست که نسبت به مرحوم سبزواری رسمان لحظه تعبیری بعضی از در بعضی از نوشته ها آمده و این است که مرحوم سبزواری در تعلیقاتشون بر جلد هشتم اسفاری فرمایش دارن، در جای دیگه هم دارن کمومش که مادیات نزد مجردات مجردند. اینا اگه نظر شریف شایون باشه، ما در بررسی و جمع‌بندی اون فصل‌های گذشته گفتیم مسئله اینکه یک شی ذاتی باشه و عرضی این قابل نسبت تفاوت هست، جمع است. یعنی یک شی نسبت به یک امر ذاتی باشد نسبت به امر دیگر عرضی، این از یک کلیات خمس. جوهریت و عرضیت هم باز به حمل اولی و شایع قابل حمل است، نظیر اون چی که در حل اشکالات وجود ذهنی گفتن که به حمل اولی مثلا جوهر ذهنی جوهر است و به حمل شایع همین جوهر ذهنی عرض، این گفته شد. و در مسئله تجرد و مادی اونجا گفته شد به اینکه این آیون موفق نبودن در جمع کردن که یک شی چهار مطلب بود اونجا، که آیا جوهریت و عرضیت با این معنی قابل جمع هست، اما جوهریت و عرضیت نسبی باشد، یعنی یک شی نسبت به یک ذاتی ماهیتش این باشد جوهر نسبت به ذات دیگر عرض، نسبت به این موفق نبودن. و آن قضا در تجرد و مادی که اونجا چهار مطلب بود که این آیون در نسبی دانستن بعضی از امور موفق بودند در بعضی از امور موفق نبودند. اونجا خواستیم این فرمایش رو نقل کنیم ولی نشد. الان هم با اکراه این حرف نقل میکنیم. برای این است که نسبت به مرحوم سبزواری گفته شد به این که حرفی را حکیم سبزواری زد که مثلا شایسته یک انسان تحصیل کرده نیست، مثلا در این حد، و شاید از این حرف سبزواری نباشد، مثلا اینجور چیز. برای این است که اینا گفتن که ایشون گفتن که ما مادیات نسبت واجب تعالی مجرد است، مگر تجرد و مادیت هم امر نسبی می شود؟ بخشه یا ماده دارد یا ندارد دیگه. اگه دارد همیشه دارد، اگه ندارد دیگه وقت ندارد. این فرمایش در جلد ششم هست. کل این سرگذشت ها در اشارات بخش سوم یا چهارم همین جلد شرح حکمت متعالی آمده، اون تا حالا اسم برده نشد. بر تقدیر اونجا نسبت مرحوم سبزواری خیلی بی حرمتی شد، یعنی تعبیر روانیست. اون چه که این بزرگان میگوین در مسئله نسبی بودن مجرد و مادی این نیست که یک شی در حد ذات خود ماده داشته باشد، ولی وقتی ما او را به یک مجرد سنجیدیم بشی بی ماده. این رو نمیخوام بگن، بلکه میخوام بگن به این که این همان است که به فی و آه در کلون قد جمعه مادیات که در نشعه ماده متفرقن اونجا جمعن، در نشعه ماده سبق و لحوق دارن اونجا بدون سبق و لحوق هستن. اینه فرمایش اینا، نه اینکه مادی وقتی که نسبت به واجب تعالی سنجیده شد بشه بدون ماده، این چنین نیست. این معنای نسبیت تجرد و مادی است، نه اون یکی که ممن باطل است. مرحوم میر رضوان الله علیه بر اساس تقسیم قضا به قضای علمی و عینی این یک و اینکه لا متناهی بالفعل در قدر محال است در قضا محال نیست، این دو، و اینکه ذات اقدس اله که رب القضاء و القدر است فوق ما لا یتناهی است، این سه، و اینکه رب القضاء و القدر به همه اشیاء اجمالا و تفصیلا احاطه اشراقی دارد، این چهار. روی این مبانی چهارگانه می‌فرمان بین که تمام موجودات عالم ماده نزد واجب تعالی حاضرند بدون سبق و لحوق، بدون تفرق، و چنین چیزی همون مسئله افلاطون است که هر موجودی مجرد عند الله مجرد است. و چون ارسطویی ها درست بس عمر سخنان افلاطونی ها راه نیافتند، برشون اشکار کردند و یک سر مرموزی است این در حکما با خطوط ریزی که در فرمایشات مرحوم میر است. چون یک مقداری عبارت ها پیچیده است نه مطلب، مرحوم صدر متعلهین برای اینکه اون پیچیدگی عبارت را برطرف کند بفهمد و حاصله، فرمایش مرحوم میر را به عنوان تلخیص ذکر میکند که ایشون چیه میخوام بگن، که خلاصه فرمایشون همین است که براتون رسید. خب پس در اینجا چهار مطلب بازگو میشد. اول سخنان نقل سخنان خود میر، دوم تفسیر و تلخیص فرمایشات میر، سوم نقد اجمالی که مرحوم صدر متعلی میفرماد به این که این مبنا اصولا مشکل است، یعنی این حرف باطلی است. شما میخواید سخنان بزرگان رو برای مبنای باطل توجیه کنید، اینکه نیست که این رو به اجمال ذکر میکنند که این اشکال مبنایی است. چهارم اشکال بنایی است که به عنصر اصلی بحث برمیگردد و اون مطلب چهارم این است که همونطوری که دو تا شاهد اقامه شد که فرمایشات اون بعضی متأخرین تام نیست، اینجا ما دو تا شاهد داریم که افلاطونیا این رو نمیخوام بگم. چرا؟ برای اینکه افلاطونی ها قائلن به اینکه این مسئله افلاطونی دو عنصر اصلی دارد، یکی تجرد نفسی، یکی وحدت نفسی. بیان ذلک این است که اونا میگوین هر چی که در عالم طبیعت هست غیر از این یک فرد دیگری که یکیست و مجرد است، وحدت تجرد، و تجردش هم نفسی است، یعنی واقعا ماده ندارد، نه بالقیاس الی الواجب دفعتا حضور داشته باشد و متمثل باشد و مسئولی داشته باشد. نفس فی نفسه ماده ندارد. چطور مجرداتی دیگر ماده ندارند؟ ارباب سوار مسئولی افلاطونیم همین طور است. یعنی ما واقعا دو تا انسان داریم، یه انسان طبیعی که یعکل و یمشی بر اسباق ماده دارد، یزول و یتسر و یفسد و همونطوری که گذشت، یک انسانی داریم واقعا بی ماده. این یکی، این یک شاهد که تجردش نسبی نیست، نفسی است، واقعا بی ماده است و شما پرهیز دارید از این. گفتید لست و اعنی که این منسلخ از ماده است، بلکه نعنی به این که این بلقیاس الالواجب متمثل است و مشهود. یک شاهد. شاهد دیگر این است که شما کثرت رو حفظ کردید، اونا غالب وحدتن. اونا میگوین برای تمام انسان‌ها یه فرد مجرد است. شما قائلید به این که همه انسان‌ها با حفظ کثرت پیش واجب حاضر است. پس دو تا قیاس داریم، هر دو بر اساس شکل ثانی، هر کدام دلیل تام است. اونها قائلن به این که این مجرد است نفسن، شما قائلید به این که این مجرد نفسی نیست، پس حرف اونها غیر از حرف شماست و حرف شما غیر از حرف اوناست. این قیاس شکل، قیاس اول به اساس شکل ثانی. اونها میگوین هر طبیعت یک فرد مجرد دارد و شما کثرت قائلید. کثرت وحدت نیست، وحدت کثرت نیست. اون چه شما گفتید کثیر است، اون چه اونا گفتن واحد است، پس اون چه اونا گفتن غیر از حرف شماست و اون چه شما گفتید غیر از حرف اوناست. اینم قیاس دوم بر اساس شکل ثانی. اما حالا خلاصه فرمایشات ایشون به جلد هفتم برمیگردد که در تبیین درجات فعل واجب است که آیا این فعل به این درجات ما داریم یا نداریم. البته در اون مطلب سوم یک نقد اجمالی است که ممکنه حالا اگه لازم باشه اون توضیح داده بشه. الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه جلد دوم، صفحه 50. فقال شیخنا و سندنا و من الیه سند، شیخنا و سیدنا و من الیه سندنا فی العلوم ادام الله علوم و هو مجده. این قسمت های اسفار رو معلوم شد در زمان حیات مرحوم میر مرقوم فر بودن. اون قسمت های دیگر را که دارد قدس سر روح و امثال زالک معلوم شد بعد از ذهلت نوشتن. خب البته اسفار یک کتاب طولانیست، دراز مدت است و چیزم مشابه همین تعبیر را که مرحوم صدر متعلین درباره مرحوم میر دارن، مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب شریف وافی نسبت به ایشون دارن. حال استاد نافل علوم الحقیقیه کذا، همون تعبیر را که مرحوم، مشابه اون تعبیری که مرحوم صدر متعلین درباره مرحوم میر دارن، مشابه اون تعبیر را مرحوم میر، مرحوم فیض در وافی در شرح بعضی از احادیث قوی عقلی دارن که قال استاد نافل علوم الحقیقیه کذا و کذا و فرمایش مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی ریاض میکنه. خب فی بعض کتب العقلیه که افق مبین هست و بعد در قبسات هم مشخص هست، اونجا ما عرض میکنم چه صفحه ایست و قبسات اصلا یه قبسی داره، هل بلغه که عنوانه و میزون هل بلغه که را. خب اصولی که حالاشو یاد میکنن این است: یک، ان القضا علا ضربین مختلفین علمیین و عینیین. قضا دو قسم است، قضای علمی و قضای عینی که مشهودات واجب تعالی است یا نه موجودات خارجی است که اضافی سئله تعالی به نحو ثبات وجود دارد. و کما یسه و ان یعنا بهی، یعنی به این قضا ظهور فی العلم و تمثل فی العالم العقلی، یعنی قضای علمی داریم، فکذالک یسه و ان یعنا به این قضا وجود فی الاعیان. این دلیل است بر تقسیم که اول باید قضا معنا بشه، چون قضا وجود ثابت است. این یک، چون وجود ثابت است، این وجود ثابت گاهی در علم است گاهی در عین، این دو، لذا فهمون همونطوری که قضای علمی داریم قضای عینی هم داریم. این یک مبنا. دوم، مبنای دوم و اصل دوم، و علمنا که انهو یمتن اللانهایت بالفعل فی القدر لا فی القضا. در قدر چون تعاقب هست، سلسله تعاقبی، راه تسلسل تعاقبی دارد و اما اینا وجود جمعی ندارد. امور غیر متناهیه بالفعل در عالم قدر ممتنع است، ولی امور غیر متناهیه بالفعل در عالم قضا ممتنع نیست. البته این باید اثبات بشود، بهشون باید اثبات بکنن. این مبنای دوم. و علمنا که انه یمتنع لانهایت بالفعل فی القدر اما لا فی القضا. این دو مطلب. سوم که این جزء اصول یاد نشده است ولی مطلب سوم است. فرب القضاء و القدر وراء ما لا یتناها. قدر داریم که متناهی بالفعل است، قضا داریم که غیر متناهی بالفعل است. واجب تعالی که رب القضاء و القدر است ورای غیر متناهی است. فرب القضاء و القدر وراء ما لا یتناها. ولا یزیغ عن الاحاطت به جملت ما لا نهایت لهو مجملتن و مفسرتن و واسن علیم. چون این وراء ما اوست تنگ نمی آید. وسع کرسیه القضاء و القدر. پس او لا یزیغ زیغ نمی آید، تنگ نمی آید، چون خودش فوق قضا و قدر است. او می تواند هم اینها را در نشأه اجمال محات کند و هم میتواند در نشأه تفصیل محات کند. خب این مقدمه است برای اینکه حواجب تعالی به همه اینها علم احاطی و شهودی دارد. فرب القضاء و القدر وراء ما لا یتناها یک مطلب. ولا یزیغ این رب القضاء عن الاحاطه به جملت ما لا یتناها. این جمله به معنی اجمال نیست، یعنی به همه. در مقابلش خود جمله تقسیم می شود به مجمل و مفصل. به جملت ما لا یتناها مجملتن و مفصلتن. چرا؟ و هو واسع علیم. این هم یک اصل. تا کنون سه اصل علمی یاد شد که دوتاش محوری است. سوم محوری نه مطلبی، وگر نه مطلب چهارم است. و این ما یوجد فی وعاء الدهر یا و ان، یعنی و علمنا که، یا اگر نزیعت بر همون انه اول باشد که ان القضا است. و این ما یوجد فی وعاء الدهر و یتم وجوده تدریجی بالفعل فی افق تغییر و یبقا تحققه به تمامهی فی وعاء الدهر بقا ان دهریان لا زمانی یا فانه یجب ان یکون متناهی الکمیه سوا ان کان فی الازاله او الاباد. که این تقریبا بیان همون محدود بودن قدر است. اون چه که در دعا وعاء الدهر مجتمعا یافت می شود ولی تمامیت تدریجیش در عالم قدر است، این نسبت به گذشته متناهی است، نسبت به آینده هم متناهی است. و انما یوجد فی وعاء الدهر اما و یتم وجوده تدریجی بالفعل در افق تغییر، یعنی زمان و عالم ماده، و یبقا باز تحققه به تمامی فی وعاء الدهر. این ناظر به قوس صعود و نزول است. اول در قوس در هست، بعد تنزل میکنند در عالم افق مبین، در افق تغییر، بعد در قوس صعود باز بقاءً در اونجا جمع است. و یبقا تحققه به تمامهی فی وعاء الدهر، چون گرچه در عالم ماده را از عالم را ماده رخت بر میبندد ولی در عالم دهر باقی است. بقا در عالم ماده نیست، بقاش در عالم دهر است. و یبقا تحققه به تمامهی فی وعاء الدهر بقا ان دهری لا زمانی، یا چون زمان با دوام سازگار نیست. فانه یجب ان یکون متناهی الکمیه سواء کان فی الازال نسبت به گذشته ها یا فی الاباد نسبت به آینده ها. پس مادیات محدودن چه نسبت به گذشته چه نسبت به آینده. خب چهارم، یعنی بحث محوری چهارم، نه مطلب چهارم، وگرنه مطلب پنجم است. و ان المادیات لیست فی القضا اعنی به حسب الوجود العینی فی وعاء الدهر الوجودی عند رب القضاء والقدر متأخرتن عن حصول موادها. مادیات در عالم طبیعت مسبوق ماده است، یعنی اول باید بذر باشد، بعد بر اساس انتم تزرعون و ام نحن الزارعون این بذر را نظیر سنبله کند که ینبت ها قضا و قضا، یا حبه باید باشد تا فالق الحبه و النوا این رو به صورت نخل واسق در بیاورد. حبه با خوشه، حسه با درخت با هم نیسته، اول حسه است بعد درخت، اول حبه است بعد خوشه. فالق الحبه و النوا فیضی که میدهد برای او تفاوتی ندارد، لیس عنده و صباح و مسا، ولی گیرندگان فیض اول حبه میگیرد بعد خوشه، اول حسه میگیرد بعد درخت. ولی این در قدر است، ولی در قضا این چنین نیست، ماده و صورت با هم هست. و ان المادیات لیست فی القضا اعنی به حسب الوجود، قضا یعنی چی؟ یعنی قضای عینی، اعنی به حسب الوجود العینی فی وعاء الدهر الوجودی عند رب القضاء والقدر. این مادیات لیست متأخرتن عن حصول موادها، این نظیر عالم طبیعت نیست که اول ماده باید باشد بعد صورت افاضه می شود، بل هیه یعنی مادیات یعنی صور مادی و موادها به حسب ذالکه یعنی به حسب قضای عینی و این در رب القضا فی درجت واحدت. این است. خب از اینجا معلوم می شود که فرماد که ما رو متهم نکنید که ما قائلیم که تجرد و مادیت نسبی است. فلو سمعتنا، اگر شنیدی از ما که نقول ان المادیات انما هی مادیت فی القدر و فی افق الزمان لا فی القضاء الوجودی فی وعاء الدهر و فی الحصول الحضوری عند العلیم الحق، این اگر ما گفتیم مادیات در قدر یک و در افق زمان دو، که هر دو یک معلبن است، لا فی القضاء الوجودی فی وعاء الدهر یک و فی الحصول الحضوری عند العلیم الحق دو، که هر دو یک مطلب دارن. این چهار جمله است، دو به دو یک مطلب دارد. اون دوتا راجب قدر است، این دوتا راجب قضا. فلو سمعتنا نقول ان المادیات انما هی مادیت فی القدر و فی افق الزمان، تموم شد، لا فی القضاء الوجودی فی وعاء الدهر و فی الحصول الحضوری عند العلیم الحق، این تموم شد. ففقه بدان که انا نعنی به ذالک سلب سبق الماده، نه سلب اصل الماده. ما نمیخوام بگیم این موجود مادی وقتی به مجرد سنجیده شد اصلا ماده ندارد، میخوام بگیم ماده و صورت اونجا با همن، این رو میخوام بگیم. سلب سبق الماده فی ذالک نحو من الوجود لا مفارقت الماده والانسلاخ عن الماده هناك، یعنی در قضای وجودی، حتی یسیر المادی و مجردن به اعتبار آخر. اونگاه ما رو متهم کنید که ما قائلیم بگه تجرد و مادیت نسبی است. خب این مطلب عنصری چهارم. و احق ما یسمى به الموجودات الزمانیه به حسب وقوعها فی القضاء العینی تحققها ای تحققها فی وعاء الدهر. حالا این زمینه تأویل است. می‌فرماد شایسته‌ترین نام ما برای اینکه این مادیات خودشون در وعاء الدهر نامی دارن، همین مادیات که پیش مجرد واجب تعالی ثابتن، شایسته ترین نام همین مسئله افلاطونی است، همین صوره مجرد است. و احق و ما یسمى بهی الموجودات و زمانیتو به حسب وقوعها فی القضاء العینی ای تحققها فی وعاء الدهر. احق و ما یسمى به چیست؟ المسل العینیه اول قضائیه وسعب المسل العینیه تو اب القضاییه و صبر الوجودیه تو اب الدهریه. هر کدام از این چهار نام را ببرید حق و مایسم ماست. بگید المسل العینی یا قضایی، بگید از صبر الوجودیه اب الدهریه. این که ما میگیم صور نه یعنی ماده ندارد، بلکه به این ماده است که ماده به صورت با همان. این حق و مایسم با این اصطلاح هست، یعنی اینجور اصطلاح بکنید بهتر است. این تموم شد. و به حسبه ها یعنی احق و مایسم ما، و به احق و مایسم ما به الموجودات و زمانیتو به حسب وقوع ها فی القدر، که این اطفاست بر او، به حسب وقوع ها فی القدر ای حصول ها فی الافق زمان. اینجا هم دوتا نقطه میخواهد. ملاحظه فرمید بعد از این که فرمود احق و ما یسمى به الموجودات و زمانیه به حسب وقوع ها فی القضاء العینی ای تحقق ها فی بیادر، دو تا نقطه اونجا هست المسل العینیه. اینجا هم با دو تا نقطه باشد و به حسب وقوع ها فی القدر ای حصول ها فی افق زمان، دو تا نقطه میخواهد. چی؟ احق و ما یسمى چیست؟ الاعیان الکونیه او الکائنات القدریه، همون جوری که اونجا تنوع در عبارت اونجا من. این خلاصه فرمایش مرحوم میر. مرحوم میر فرمود بین که فهازا سر مرموز للحکما من اهل تحصیل و انی لست از اون نوب امام اليونانيين غیر هاز سر الا ان اتباع معلم المشائیه، اتباع معلم المشائیه اصا و به زن و از تنام الى ما سولت هلهم اوهام هم. نفس مسوله همونطوری که در مسائل عملی بالاخره کاری میکند که انسان برادر کشی را خوب میداند، سب برد لهم انفسه هم، در مسائل علمی هم این کار را میکند. در واقع خیلی سخت از شناخت نفس، من عرف نفس فقط عرف را بخیلی کن. نفس اماره به سور آدم به خوبی میشناسه و بالاخره حالا یا مغلوب میشه یا غالب، میگه این غیبت رو بکنی، معلوم میشه نفس اماره به سور دیگه آدم رو به سوء عمل میکنه، حالا یادم میکنه یا نمیکنه، یا شکست میخوره یا شکست میکنه. اما نفس مصوره اینجوری نیست. نفس مصوره مثل یه هنرمند تابلو ساز ماهر است، یه خائنی است که تمام این آشغال ها رو پشت این تابلو پنهان میکنه با سریش و اینا. یه ذره ورقی روی همه این آشغال ها میزنه به صورت چهره زیبا نشون بده، آدم هم او رو میپذیره و میخره و خریدار اوست. وقتی او رو خرید به دام اون آشغالا میافت. همه ما بالاخره به چیز علاقمندیم دیگر، بعضی به علم علاقمندیم، اگر مؤمنیم به اخلاص علاقمندیم، به عبادت علاقمندیم، اگر غیر مؤمنیم معاذالله به چیز دیگر علاقمندیم. اگر غیر مؤمن بود کسی که راهش برای شیطنت باز است، حالا کسی مؤمن بود به درس بس مسجد عبادت بینا علاقمند دیگر. این نفس مسوله همه اون رذایل و خبائث رو مثل خاکره و آشغال این پشت پنهان میکنه، یه قشر ظریف و زیبایی از عبادت روی اونا میکشه، به اونها سبقه عبادت میده، میگه این عبادت هست، این اخلاص هست، این خدمت به نظام هست، چرا انجام نمیدی؟ آدم خیلی زیباست، این رو قبول میکنه، فریب این رو میخوره و به دام همه اون آشغال های بد به اون میفته. یکی از بیانات نورانی هست نمی سلام علی تو این قرار بدرر هست که بعضی ها بوش بده، همونطوری کسی می گساری کرد دهنش بد بوست، در اون روایت دارد که سکر مال، سکر جوانی و سکر علم، اونجا که علم بی عمل رو بررسی میکند میفهمد که روائه علم بد بوی علم بی همین علم دیگه، همونطوری که روائه سکر، روائه دنیا، روائه مال یا روائه خبیثه دیگه، روائه علم اینجوره دیگه. این رو نفس مصوله بر آدم تحمیل میکنه. این همان است که به هم یحسبون انهم یحسنون سنا. در دو جای قرآن که آمده و از بیان نورانی است یعقوب سلام الله علیه است سولت لکم انفسکم، طوری میشه آدم امامزاده کشی، برادر کشی، همه اینا رو زیبا میبینه. بالاخره این کار آسانی نیست. نفس اماره به سور بله آدم با اون می جنگه دیگه، می فهمه دیگه این بده دیگه، بله قرار یا تسلیم، اگرم تسلیم میشه میدونه داره گناه میکنه دیگه، به هم یحسبون انهم یحسنون سنا نیست، یه وقتی هم امیدی توبه هست، اما اونجا که به هم یحسبون انهم یحسنون سنا دیگه راه توبه هم نیست، چون کار خوب میدونه دیگه. بله بر تقدیر این کار را میگن تسویل، که از دام او رهیدن کار آسان نیست. مرحوم میفرماد که سولت لهم اوهامهم، بعد چون کار زیبا نشد اینا استنام و آرام گرفتن خوابیدن، نفس مسوله یه تخت خوابگاه خوبی برای ساخته، اینا استنامه کردن، استنام و الیه آرام گرفتن خوابیدن، خیال کردن این یک خوابگاه خوبی است. و قصرو فی الفحص و وفرو علا وقیعتهم فی المسل، حالا وقرو این هم داره، خب وفرو بد نیست، وقیع یعنی بدگویی. اینی که در باب غیبت دارد که غیبت یک گروهی جایز است، اونجا دارد الوقیعتو من العباده، یعنی بدگویی افراد متجاهر به فسق در محور تجاهر به فسق، این وقیع است. الوقیعتو من العباده، کسی هم بیفته تو جون اینا، این میگن وقیعه. علا وقیعتهم فی المسر الافلاتونیه و عد مساویها فلم یکن اعتمالهم الا لانتفاع نور الحکمه و تفاشی دیجور ظلمه. چون نور حکمت خاموش شد، نور حکمت که خاموش شد ظلمت متفاشی میشه. افشاگری، افشاگری نه یعنی برای مردم میگن، یعنی باز میکنن. افشا نه یعنی اعلام، یعنی تکثیر. افشا و سلام، افشا و سلام یعنی به خیلی ها. یه وقت هست که میگن افشا میکنم، یعنی باز میکنم میگم، این معنی افشا نیست. افشای میکنم یعنی تکثیر میکنم همه بفهمند، این معنی تفاشی. تو کتاب فقهی نداره این تفاش دم، اگر دم از این طرفی به پارچه دیگر به اون طرف تفاشی پیدا کرد، یعنی پخش شد. خب وقتی که ظلمت منتفی شد، نور منتفی شد، دیجو ظلمت متفاشی میشه. الحمدلله بالمین.